اگر یکی دیگر دوستانم زبط بکنن که مطمئن باشیم که پر نفس کنم. کسی هست که میتونه زبط بکنید؟ اگر دو باشید مسالتون بسیار بخشون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين عرض شد که ظهور رو تقسیم بکنیم به الظهور الشخصی المفید للظن الفعلی و الظهور النوعی. البته تعبیر شهید صدر در مقابل اون ظهور شخصی مفید ظن فعلی تعبیر ظهور ذاتی هست. خب در ظهور شخصی مفید ظن فعلی البته یه نکته‌ای هست و اونی که کسی بگه که این یعنی چی شما میگید مفید ظن فعلی؟ ظن فعلی به چی پیدا میکنه؟ اینجا ظن فعلی پیدا می کند به این که مراد متکلم هم همین بوده است. خب اگر ما این رو گفتیم پس در حقیقت از اون سه گرایشی که مطرح می کردیم، سه روی کردی که می گفتیم، روی کرده متکلم مدار یا بگید مؤلف مدار، روی کرده متن مدار و روی کرده مفسر مدار، در حقیقت ما هنوز تو همون روی کرده مؤلف مدار هستیم. ما از این خارج نشدیم. ما به دنبال مراد جدی متکلمیم. یا اگر از این تنازل بکنیم به جهت اینکه حالا بگیم مثلا مستقیما مشکل هست برامون، لااقل متن مداریم. از متکلم مدار بودن و متن مدار بودن خارج نشدیم. نرفتیم به سمت اون حالت نسبی گرایی که فرضون که در هرمنوتیک فلسفی مطرح هست و اینها، نه، ما هنوز تو موضع خودمون هستیم. اما در این حال خب برای شخص من این ظن فعلی حاصل می شود که مراد متکلم این بوده است. ممکن است برای شخص جناب عالی یک معنای دیگری ظهور داشته باشد و به ذهن شما خطور بکند. شما میگید نه، به ذهن من میاد منظور او این بوده. شما ظن فعلی پیدا میکنید به این که مرادش چیز دیگری بوده. شخص ثالثی به همین ترتیب، شخص رابعی به همین ترتیب. و اینجا ما در حقیقت با یک تکثری مواجه هستیم، با یک تعددی مواجه هستیم، به تعدد و تکثر خوانندگان متن که هر کدام براشون ظن فعلی حاصل بشود به این که مراد متکلم به گونه ای هست. هر کدام از اینها، هر انسانی متناسب با پیش دانسته ها، معلومات و پیش فرض های خودش و در چارچوب ذهنی شخصی خودش ممکنه، البته نه اینکه مجبوره، که مثلا بگیم که حالا چه، نه، ولی ممکن است که فهمی متفاوت با فهم دیگران داشته باشه. باز تأکید بکنم لزوماً این تفاوت وجود ندارد. ممکن است همه ما یه متن رو بخونیم همه هم یک جور بفهمیم. اینطور نیست حالا الزامی باشد که همه متفاوت بفهمیم، نه، ممکن است همه ما بخونیم و همه هم یک جور بفهمیم، اما ممکن است هم که متفاوت بفهمیم، هر کس به گونه‌ای بفهمد. به هر حال این پس می شود همون ظهور شخصی که مفید ظن فعلی هست. افاده ظن فعلیش هم همینه که من ظن فعلی پیدا می کنم به این که مراد متکلم این بوده از این متن، و شما ظن فعلی پیدا می کنید به این که مراد متکلم چیز دیگری بوده است. این هر کدوم متناسب با اون الاطار و ذهنی، اون چارچوب حاکم بر ذهنمون، پیش دانسته ها، پیش فرض ها و چیزهای از این قبیل، فرهنگ، عادات، بفرمایید که سطح معلومات، تخصص خاص، اینا همه اثر میذارد در این که ما یه متن رو به گونه‌ای بفهمیم غیر از آن چیزی که دیگری میفهمد. باز هم تاکید میکنیم لزوماً اینطور نیست، اما ممکن است این اتفاق بیفته. حالا این بیان رو عرض کردیم برای اینکه اون مطلبی که عرض کردیم که حالا قبلا گفتیم رو هم و باز حالا میخوایم تاکید بکنیم، حالا یادم نیست حالا قبلا گفتیم یا نه، ولی به هر تقدیر حالا این مطلب رو تاکید بکنیم که ما میگیم ظهور شخصی این یک ظهور نسبی هم هست، جنبه نسبیت درش وجود دارد، یعنی از این شخص به شخص دیگر، از این فرهنگ به فرهنگ دیگر، از این معلومات به معلومات دیگر، از این پیشدانسته ها و پیشفرض ها به پیشدانسته ها و پیشفرض های دیگر ممکن است که متقابل بشه فهم. بنده با یک پیشدانسته هایی، با یک پیشفهم هایی، با یک ساختار ذهنی به سراغ متن میرم و به گونه ای برداشت بکنم که دیگری که اون پیشدانسته ها و اون پیشفهم ها رو نداره به گونه دیگری برداشت بکنیم. یه مثالی که براش حالا وجود دارد و ممکن است که دوستان از سابق همین مثال در ذهن مبارکشون باشد این هست که اگر در خاطرتون باشد از کتب اصولی این بحث مطرح شده است که در ترجیح اصل احتیاط بر براءت، در این که آقا ما براءت جاری نمی کنیم بلکه احتیاط می کنیم، به ادله استناد شده است. یکی از اونها روایت ابی سعید زهری هست از امام باقر علیه السلام که این روایت عمده مستند قائلین به وجوب احتیاط هم همین روایته، که کسایی که قائل به لزوم احتیاط هستن عمدتا به این روایت استناد میکنن. اون روایت چیه؟ این روایت اینه: الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه. روایت معروفی است، خیلی مشهور، البته راوی عامی مذهب است لیکن همه تلقی به قبول هم کردن دیگه. این روایتو از امام باقر علیه السلام هست که الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه. وقوف رو هم احتیاط معنا کردن، این که انسان احتیاط بکنه، اقتحام نکنه، ورود نکنه، این بفرمایید که نه صبر بکنه، وقوف بکنه، احتیاط بکنه و مثلا بیگدار به تعبیری به آب نزند. خب پس این بیانیست که اینجا هست. حالا شما ببینید که شبهه در این روایت چطور برداشت شده. الوقوف عند شبهه، وقتی ما با شبهه مواجه بشیم در مقابلش احتیاط بکنیم. ببینید که کسانی که آمدن این روایت رو بررسی کردن و احیانا خواستند که بگن نه براءت جاری میشه علی رغم وجود این روایت، ما براءت جاری میکنیم. نه خب اصولی بودن دیگه، اهل علم اصول بودن، در اصول ما آقا شبهه تکلیفیه داریم، شبهه موضوعیه داریم، شبهه بدویه داریم، شبهه کذا داریم، اینا این همچی معنای از شبهه تو ذهنشون بوده. لذا وقتی رسیدن به روایت گفتن حضرت فرمده الوقوف عند شبهه. خب شبهه یعنی چی؟ شبهه یعنی شک، یعنی عدم العلم. شما میدونید این تعبیر شبهه به معنای شک و عدم العلم این تعبیر اصولیه. اصلا این که شبهه رو ما میشمیدیم از شبهه تو به معنی شک، این اصطلاح اصولیه. در اصول ما اینطور میگیم، ما آمدیم در علم اصول کلمه شک و شبهه رو معادل هم به کار میبریم. مانعی ندارد، نمیخوام بگم چرا این کار کردیم، نه، مصطلح الکتاب، مصطلح العلم، مصطلح الکتاب یعنی شما در این کتابتون از یه اصطلاح استفاده میکنید، تأسیس اصطلاح میکنید، مانعی نداره. اصولی ها هم رو جهتی آمدن تأسیس اصطلاح کردن، شبهه رو به معنای شک گرفتن. خب این رو مطرح کردن، بعد گفتن خب حالا در جایی که ما شک داریم باید بیایم توقف بکنیم. ها چجور هستش؟ میگن آقا ما یه شبهه بدویه داریم، شبهه بدویه که این رو ما در امان هستیم نسبت به اون شبهه بدویه. چرا؟ چون قاعده داریم، قاعده تو قبح العقاب بلا بیان. شارع خودش گفته عقاب بلا، از کلا حکم عصر فهم، حکم عقل این هست، حکم عقل این هست که العقاب بلا بیان قبیحون، اینی که کسی بیان نکرده است و عقاب بکنه این قبیحه. بله اگر شارع مقدس خودش آمد خطابی فرستاد که اون خطاب طبیعتا منجز تکلیف بود، اینجا ما بگیم که ما باید که دست از این قاعده برداریم. یا اگر نه، خود شارع مقدس آمد و گفتش که آقا اگر تکلیفی مشکوک هم بود شما لازم است که اونجا احتیاط بکنید، چیزهای از این قبیل. شما بگید یه بیانی از جانب شارع درباره وجوب احتیاط وارد شده بود، ما اونجا بگیم که موضوع قبح العقاب بلا بیان برداشته میشه و این میشود قبح العقاب، دیگه قبح العقاب نیست، میشه حسن العقاب. چرا؟ چون معل بیانه، میشه حسن العقاب معل بیان و این دیگه هیچ مشکلی پیش نمیاد. خب حالا بینکم و بین الله، این روایت داره اینو میگه، اصلا ناظر به این مطالبه، اصلا ربطی به این حرفا نداره، چیز دیگری داره میگه. خود اهل بیت شبهه رو معنا کردن، فرمودن مثلا در اون روایت از امیرالمومنین است که و انما سمیت الشبهه شبهه لانها تشبه الحق. این یه باطله، امر باطل هست که شبیه حق شده است. حضرت میگن در مقابل باطل توقف بکن، نرو یه باطلی که شبیه حق بود برو اقدام بکن، نه، در مقابل امور باطل ولو اینکه اونها رو بذک هم بکنن، شبیه حق هم بکنن، یه توجیهاتی هم براش ذکر بکنن، کل شرعی هم براش درست کنن، نه، نرو اقدام کن، صبر کن، وایسا، مرتکب باطل نشو. نگو همه دارن انجام میدن، نگو یه توجیهاتی هم براش گفته شده، نگو بالاخره باطلش بیشباهت به حقم نیست. این حرفا کدومه؟ باطله و نرو دنبالش. من میخوام بگم این نکته ای. خب چطور اونجا این بحث ها مطرح هست؟ پس ما بگیم که شخص بر اساس اون تأثیرات ذهنیهی که دارد، بر اساس اون ظروف، ملابسات، معلومات، بفرمایید که متبنیات سابقهی که دارد، اون بناعات سابقهی که در ذهنش هست، اون سازه ها و ساختارهای ذهنی که دارد، این سبب می شود که یه گونه خاصی معنا بکند اون مطلب رو، وزن فعلی هم براش حاصل میشه به اون معنا. این به این باید و این نسبی میشه. حالا اگر کسی این مطالعات اصولی رو نداشته باشه و کلمه شبهه براش، محضر مبارکتون، که به معنای شک و عدم العلم نباشد، طبیعتا این بحثا براش مطرح نمیشه. میگه شبهه معنای لغوی دارد، شبهه معنای لغوی دارد، این چیزی که شبه دیگریست، مماثل دیگریست. شبه جای مطرح میشه که مماثلت و مشابهت وجود داشته باشد و چیزی که شبیه به دیگریست. خب حضرت اینجا چی میخواستن بفرمان؟ همین هست که عرشون فرطوی که یه باطلیست که بزکش کردن، آرایشش کردن، شبیه حقش کردن. اصلا نمیخواد بحث شک و عدم العلم و اونها رو حضرت مطرح کنن، چیز دیگه ای دارد میگرد و مطلب دیگریست. خب حالا لذا این نسبی. نکته دیگری که وجود دارد این استش که در باب ظهور شخصی که برای شخص من ایجاد میشه و من ظن فعلی هم دارم بهش، اینجا ما با پدیده وحدت مقام ثبوت و اثبات مواجهیم. یعنی چی؟ به این بیان که مقام ثبوت این کجاست؟ ذهن من، برای من. مقام اثباتش کجاست؟ باز پیش من، هر دوش پیش من. مقام ثبوت یعنی جایی که این ظهور شکل میگیره، کجا شکل میگیره؟ تو ذهن من. مقام اثبات جایی است که از این ظهور کشف میشه، کجا کشف میشه؟ باز پیش من کشف میشه. دقت میکنید چی عرض کنم؟ پس در ظهور شخصی ما با وحدت از اون خاطرین که مقام ثبوت و اثبات مواجه هستیم. اینا یکی هن، اساسا دوتا چیز نیست، یه چیزه. مقام ثبوتش همون مقام اثباتشه و مقام اثباتش همون مقام ثبوتش هست. پس ما الان چند تا نکته اینجا برام واضح شد که بفرمایید که این ظهور شخصی این نسبی هستش و ممکن است که در نزد افراد مختلف متفاوت و متغایر باشه. باز میگیم ممکنه، نه یعنی لزوما، اما ممکنه این گونه باشه و متغیر باشه. و بفرمایید که و همچنین این عینیت و وحدت مقام ثبوت و اثباتش هم اینجا عرض شد. اما در مقابل این ظهور نوعی قرار دارد. ظهور نوعی یعنی چی؟ یعنی ظهور در نزد عموم مردم. ما عرض کردیم الظهور العرفی، بله، الظهور العرفی العام، الظهور العرفی العام، ظهوری که در نزد عموم مردم هست، مردم با این ظهور برای نوع مردم به شکل غالب، از ظهور عند العرف العام مثلا، اینو بگیم که ظهور نوعی منظور این هستش. شهید صدر علیه الرحمه تعبیر موضوعی رو اینجا به کار گرفتند به جای تعبیر نوعی. تعبیر موضوعی این رو اگر شما توجه فرمایید، حالا به این لغتنامه ها مراجعه کنید، ببینید در عربی معاصر موضوعی رو تو لغتنامه ها اگر ببینید اینطور معنا کرده، حالا من متعدد معادل هاشو عرض می کنم که معنا تو ذهنمون بیاد، این رو معنا کردن نوعی. خب تا اینجا که با حرف ما یکی در آمد، موجه، مدلل و عقلائی. میگی موضوعی یعنی چی؟ میگن امر عقلائی، یا امر موضوعی یعنی عقلائیه، یعنی موجهه، یعنی مدلله، وجیهه، اینطور گفتم. همچنین مواردی مثل عینی، یعنی امر موضوعی یعنی امر عینیه، عینی، علمی، واقعی، واقع گرایانه، منصفانه، بی‌طرفانه، عادلانه و حتی منطقی به عنوان معانی کلمه موضوعی در عربی معاصر به کار رفت. این کلمه به عنوان معادلی برای اون واژه انگلیسی ابجکتیو به کار رفته. در زبان انگلیسی هم ما کلمه ابجکتیو، یه سابجکتیو داریم، یه ابجکتیو. سابجکتیو همون شخصی میشه، یعنی ذاتی میشه، اما ابجکتیو یعنی همین به این معنا. هر نظرتون که باز، البته حالا دوستانی که بخوان اینا رو معادلش رو زبان انگلیسی و بحثی که حالا در فلسفه غرب و اینها پس پیگیری بکنن، یه معادل دیگه میشه ذکر کرد بجز ابجکتیو، کلمه‌ای هست کانکریت. کانکریت رو اگر خواستید مراجعه کنید به لغتنامه، به دیکشنری اینها مراجعه کنید، از مختصرتون که خب اولش که با سی شروع میشه، C-O-N، بعد مجددن C-R-E-T-E، از مختصرتون که اینجور دیکشنری ببینید میتونید پیدا کنید. کلمه ابجکتیو هم که واضحه با او آغاز میشه، از مختصرتون که اینم واضح هستش. بر تقدیر کلمه موضوعی که شهید صدر اینجا به کار بردن، ایشون در حقیقت با یه تعبیر عربی معاصر است این تعبیر، کما اینکه کلمه ذاتی هم که به کار بردن عربی معاصر هستش. خب ما ببینیم که این نکته‌ای که اینجا داشته چی اضافه تر داشته است که ایشون از این تعبیر استفاده کردن. وقتی ما میگیم از ظهور نوعی یعنی ظهور عند العرف العام، یعنی عرف عام اینطور میفهمد، ما میگیم ظهور نوعی. کلمه موضوعی که ایشون به کار برده و نگفته ظهور نوعی، البته خب یه تأکید بیشتری درش هست. بر چه چیزی؟ بر این که این ظهور یک ظهوری است که بفرمایید که در چارچوب قوانین و قواعد ثابت زبانی رخ داده است، یعنی موجهه، یعنی مدلله. عرض ما هم به همینجا برمیگردد، وقتی ما که بگیم ظهور عرفی، خب عرف یعنی کی؟ یعنی ابناء اللغه، یعنی اهل اللسان، یعنی کسانی که فرزندان این زبان هستند و اهل این زبان هستند، طبیعتا اونها فهمشون در چارچوب محاوراتشون و فهمشون در چارچوب قواعد زبان هست. از این حیث میخوام بگم ارزمان به اونجایی که ایشون فهمدن منجر میشه، لکن خب کلام ایشون از این حیث مقداری تأکید توش بیشتر هست که به هر حال این رو بیشتر روش عنایت داشته. فلذا در همین تقریرات که از ایشون هستش، در تقریرات آقای اسد محمود هاشمی شاهرودی، بحوث فی علم الاصول، جلد 4 صفحه 291، اونجا ایشون میفرماید که بله، ظهور موضوعی عبارت است از عبارتون عن ظهور لفظ المشترک. این المشترک وصف ظهور است، لفظ مشترک منظور نیست، یعنی ظهور مشترک، ظهور لفظی که مشترک است. ظهور لفظ المشترک عند اهل العرف و ابناء اللغه. خب تا اینجاش که همون ظهور نوعی شد که ما هم میگفتیم، چیز تازه‌ای نیست. به موجب القوانین الثابته عندهم للمحاوره و هی قوانین ثابته متعینه و ان شئت عبرت بانه الظهور عند نوع من ابناء اللغه عرض خاطرتون که حالا همین تیکش به موجب القوانین ثابته عندهم للمحاوره و هي قوانین ثابته متعینه، همین تیکش رو میخوام عرض کنیم. یعنی این نکته اضافه تر با اینکه تو عرض ما هم هست وقتی ما میگیم ظهور نوعی باز به همینجا منجر میشه، لکن خب این نکته اضافه تر وقتی میگه ظهور موضوعی دیگه سریعتر به اینجا میرسیم. حالا ما چرا تاکید داریم به جای تعبیر ایشون که ظهور موضوعی میگه همون ظهور نوعی بگیم؟ به جهت اینکه عرف حوزه با اینجور تعابیر عربی معاصر آشنا نیست، لذا این دقتی که ما الان جو بر شما مطرح کردیم رو تو اوساط حوزویه و اعراف حوزویه متوجه نمیشن، چون آشنا نیستن با این لسان، لااقل در حوزه ایرانی مثلا یا بگیم غیر عربی اینطور هستش. فلذا خب این تعبیر از ظهور الموضوعی رو که میبینن چی دارد میگد ایشون، یعنی این خودش مانع از این که به حق مطلب برسن، احساس میکنن یه تأسیس اصطلاح بیخاصیتیه مثلا، دقت میکنن چه ارسان، لیکن نه یعنی دقتی که درش وجود دارد. لذا ما همون ظهور نوعی رو به کار میبریم که با عرف حوزه هم همراهی داشته باشیم و مشکل بیش نیاد. خب حالا در باب ظهور ذاتی یا بگیم ظهور شخصی عرض کردیم که این نسبی است و وحدت مقام ثبوت و اثبات درش وجود دارد. در باب ظهور نوعی میگیم اینطور نیست، نسبی نیست، اولا نسبی نیست بلکه ثابته، ثانیا بر این که ما با تغایر مقام ثبوت و اثبات مواجهیم. اینا دوتا چیز هم. چطور؟ مقام ثبوتش کجاست؟ مقام ثبوتش در نزد عرفه. اونجا چی میگفتیم؟ میگفتیم مقام ثبوتش در نزد منش خواننده، منی که متن میخوانم، دقت بکن جزم من فهمنده و مفسره. اینجا نه، میگیم مقام ثبوتش همون فهم عرفیست، اندل عرفه. خب مقام ثبوتش اندل عرف ثابت و متعینه. مقام اثباتش چطور؟ نه، مقام اثباتش این باید کشف بشه، باید احراز بشه. یعنی منی که خودم از ابناء اللغه نیستم، خود من که نماینده عرف نیستم، که من باید به عرف مراجعه کنم من عرف چی میگه، لعل بتوانم احراز بکنم، لعل نتوانم احراز کنم. در آغاز، حالا قبل از که شروع کنم به فحص، قبل از که مشغول احراز بشم، در آغاز آیا جای شک دارد یا ندارد؟ بله جای شک دارد، من میتونم در شک کنم. مقام ثبوتش ثابته، متعینه، لا یتغیر عند العرف، اما مقام اثباتش محل شک و عدم العلم و اینها هست و باید با فحص و بررسی کشف و احراز بشه. لذا اینم یه تفاوت دیگه که ما میگیم در اینجا تغایر وجود دارد و غیریت وجود دارد میان مقام ثبوت و مقام اثبات. این عبارتی که باز ایشون در همون تقریرات ازشون نقل شده در صفحه 292 لعل توضیح همین نکته ایست که ما عرض کردیم، که ایشون میگن که انه یعقل الشک فیه لکونه حقیقتا موضوعیتا ثابتتا قد لا یحرزها الانسان و قد یشک فی. میفرمان بر این که معقول است که شک در ظهور موضوعی صورت بگیرد، برای اینکه این حقیقت موضوعی ثابتی است که قد لا یحرزها الانسان، گاهی انسان اینو احراز نمیکنه و گاهی حتی در او چی شک میکنه. خیلی خوب، پس این تفاوت این دو شد. به هر تقدیر اینم یه مطلب. مطلب بعدی این استش که خب ما تا اینجا فهمیدیم ما یه ظهور شخصی داریم و یه ظهور نوعی. ظهور شخصی یعنی آنچه که در نزد خود من رخ میده و من ظن فعلی هم دارم به وفاق، یعنی ظن فعلی دارم به این که آن چیزی که من فهمیدم مراد متکلمم همین بوده. یه ظهور نوعی هم داریم، یعنی فهم عرف عام از این مطلب، که غالبا عرف عام از این عبارت یه همچین چیز رو میفهمن. خب تمام کلام ما در اینجا چیه؟ ما چرا این بحث رو منعقد کردیم؟ تمام کلام برای یعنی تمام اون دلیل ما، علتی که ما آمدیم این رو از منصدتون وجه انعقاد این بحث، همین یک کلام است که وقتی ما داریم از حجیت و ظهور بحث میکنیم، موضوع این حجیت عبارتون عن ظهور شخصی او از ظهور نوعی، موضوع حجیت کدام یک از این هاست؟ موضوع حجیت ظهور شخص نوعیه یا در آقا پیش کنید؟ بله که بیش از این سرما نخورن آقا خیلی. موضوع حجیت ظهور عرض خواهدتون که بفرمایید که ظهور نوعیست یا ظهور شخصیه؟ ما کدام یکی زیاد میخوایم؟ ما میگیم لا شک ولا شبهه، عرض محضرتون در این که موضوع ظهور، موضوع حجت ظهور همون ظهور نوعیست یا به تعبیرشون ظهور موضوعیست و نه ظهور شخصی. چون عرض کردیم ظهور شخصی امر نسبیه، از این فرد به فرد دیگه ممکنه، البته باز عرض کردیم لزومن نه، اما ممکنه متغیر باشد، ثباتی نداره. اما اون چه که هستش ظهور موضوعی یا بگیم ظهور نوعی به تعبیر ما این است که دارای یک ثباته. خب در حجیت و ظهور ما دنبال چی هستیم؟ ملاک ما چیه؟ معیار ما چیه؟ منات ما چیه؟ در حجیت و ظهور در حقیقت ما اینو میخواییم بگیم. ما میگیم از محضر مبارکیم که حال متکلم ظهور دارد در این که او وقتی سخن میگفته داشته از همین قوانین عام لغت و چگونگی محاورات عرفیه پیروی میکرده، نه به طریقی خاص. و این هم میگم یه اصل عقلاییه، عقلا هم همینطور برداشت میکنن. عقلای عالم وقتی یه متن رو میبینن، یه نامه رو میبینن، از این نامه برداشت میکنن که اون شخص این متن نوشته است دیگه، میخونه، آیا به ذهنش میاد که این ممکنه یه معنای دیگری اراده کرده باشد غیر از اون چیزی که همه میفهمن؟ نه، هر کس هر نامه میبینه برداشتش این است که این نامه ای که نوشته شده به شکلی نوشته شده است که همه متوجه میشن. عرض کردیم قبلا، لذا در اقاریری که هستش، اقرارهایی که در محاکم قضایی صورت میگیره، اخذ به ظاهر کلام میشه. در خیلی از امور دیگه، در معاملات، در چیزهای دیگه، همه اخذ به ظاهر کلام میشه. یعنی کسی نمیگه که این حتما یه معنای دیگری مد نظرش باشه. در این امور امنیتی و جاسوسی و اینها، اگر از یه کسی یه متنی پیدا بکنن یه چیزایی نوشته باشد علیه مثلا چیز، اخذ به همون که آقا شما چرا علیه مثلا اینجا یه مطلبی نوشتی، یا مثلا این گزارش رو شیبر کی میفرستید مثلا فرض فرمایید، یا چیزهای از این قبیل. خیلی خوب میخوام بگم، یعنی این امور کاملا عرفیه و بدیهیه برای عرف و عقلا که اخذ به ظاهر کلام میکنن. کدوم ظاهر؟ اون چه که عرف میفهمد، اون چه که نوع مردم میفهمد. یعنی حتی اگر خود متکلم یا اون مؤلف بخواد بگد نه من غیر از این مرادم بوده، شماتت میشه که اگر تو غیر از این مرادت بود پس چرا قرینه نیوردی، پس چرا نکته ای نیوردی اینجا، چرا چیز دیگه ای نگفتی که ما از اون بفهمیم تو منظور چیز دیگه بوده. لذا اگر این بخواد در دادگاه و محکمه باشد به حرفش گوش نمیکنن، به حرفش میگن آقا تو ظاهر کلامت اینه، منظورت همین بوده، تو با همین کلام هم معامله کردی، طرف هم به همین ظاهر کلامت تو عمل کرده و حق او درسته، نه حرف تو. تو یه حرف دقیق مجازفه ایست، یه حرف بی خودیست داری میگید، این تحکمه، این زوره، ما نمیپذیم اصلا. پس بخوام بگم که این مطلب هست، ما میگیم که ظهور حال متکلم کاشفیت دارد و طریقیت دارد در این که او داشته از قوانین لغت و اون ضوابط حاکم بر محاورات عرفیه تبعیت می کرده است و این گونه نبوده است که او داشته از یک بفرمایید که قوانین دیگری که در شخص او مد نظرش بوده یا یک مخاطب خاصی فقط اون رو می فهمیده تبعیت می کرده. ظهور هر کلامی عقلائیاً همین هست و عقلا طبق همین عمل می کنن، سیرشون به همین صورت هستش و آنچه که ما داریم در حجیت الظهور عدل و دلیلمون سیره عقلائیه ممزات است من قبل شریعه، همین مقدار برای ما اینجا کفایت میکنند. حالا ما فکر میکنیم بس بعدی هم برسیم، لیکن خود دیتر شروع کردیم، به همین قد اکتفا میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و آله.